رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دلفروز 5 ماه پیش در 34 سالگی اولین طفلش را به دنیا آورد، اما این برایش آخرین حامله‌داری و تولد شد. میگوید با عیب دختران او دیگر فرزنددار نمی شود، چون بچه‌دانش گرفته شد و صحتیش از دست رفت. گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. به نقل دلفروز، در زایشگاه بیمارستان ناحیه میرسعید علی همدانی توسط بورش قیصری یا از راه جراحی طفلش را بیرون آوردند، ولی کار با این تمام نشد و پی هم 2 جراحی دیگر پیش آمد. در مجموع در دوام 5 روز او 3 بار جراحی شد.
اول ناو یک کودک دارم، مرا عین نسل بین نسل کردن. تا حاضر من ساز شیشتن نمیتونم، پاچکای من مقصد کار نمیکنم. اگر که او خمیدونن و میفهمن بیان مرا تشخیص کنن، اینا ببینن که مرا بچه حال رسوندگن. 15 روز در ریانیماسیون خواب بودم.
این در حال است که به گفته مصاحب ما تمام دوره بارداریش خوب گذشته بود. در دوشنبه تحت نظارت پزشکان بود و شکایتی جدی نداشت. همه اش از اون سر شد که تابستان به خانه والدانش در ناحیه رفت و به بیمارستان افتید. با ادعای دلفروز خنوک نظری و بی‌اعتنایی پزشکان او را به این حال رساند.
ما 4 روز در اونجا بستری شدیم. من توبت نکردن مثل که ما یکون کرو رفته باشیم. نه یکون سوزندارو گذاروندن، نه یکون برای دولینیم یکون دارو دادن. بعد از او اومده گفتن که مثلا تولد شما کودک به رو اومده گه نمیشه و حتما باید که جراحی کنیم.
در سندی که بعد دلفروز هنگامی رخصت شدن از بیمارخانه دادند نوشته شده است که وی در حالت وزنین مراجعه کرده بستری شده است. به نوشته سرطبیب بیمارخانه تقوی نظر عبداللهیف، ضمن عملیات بورش قیصری در بیمار قبضیت روده ها مشاهده شده، با توجه به بد شدن حالت زن پزشکان از شهری کلوب دعوت شدند. جراحی های بعدی هم به گفته عبداللهیف برای نجات زن از جانب گروه کاری انجام شده است.
بسیار وقت مادر کودک انسانی که ما کار کردن چی میشه اصلا وقتی انسان نمیکنن، یا که اینتکیل نشه و چی میشه ایسا بی سرسری وقت انسان نشه ایسا بی امید هم نشه که موزر نفته که همون مکر اگر اسی منبع چوچی هست و فرط های زنده میمون اگر مورا نگیریم و تواخد در موزر چی نشه اگر اختتاش دگی نیتر.
بحثی دلفروز با بیمارخانه تا به دادستانی کشیده شد. او از بالای دختران تولدخانه ناحیه به دادستانی ناحیه میرسعید علی همدانی شکایت برد. در پاسخ خطی دادستانی به دلفروز گفته است سنجش معلوم کرد که در کار دختران علامتی جنایی نیست. اما این زن که ادعا دارد با عیب پزشکان صحتیش را از دست داد میگوید تلاشش را برای به جوابگری کشیدن دختران ادامه میدهد که به گفتهاش او را به این حال آوردند. هرچند میگوید میداند که اثبات اشتباه پزشکان کاری آسان نیست. از روی مقررات بورش قیصری با تصمیم طبیبان رضایت زن و خویشاوندان و در حالت انجام می شود که از روی پیشبینی متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت های ناگوار داشته باشد. معلوم نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان چی تعداد از پزشکان برای راه دادن به اشتباه جزا گرفتند، اما چند سال پیش مقامات سوخت گفته بودند که 15 پزشک برای رعایت نکردن قاعده های بورش قیصری یا تولد با جراحی به جوابگری کشیده شدند. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن زمین
شد
باور دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
چین از طالبان خواست حمله به شهروندانش را در مرز تاجیکستان تحقیق کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. فوکونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواست است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسنی شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارشی سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه‌های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله‌های را علیه کشور همسایه ترتیب داده اجرا می‌کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرد و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه‌کن کند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گاه چیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمامی چاره‌های ضروری را بیاندیشد. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می‌خواهند رابطه‌ها را بین چین و افغانستان خلل‌دار کنند. روز دوم دسامبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه ها تلاش دارند به رابطه های رو به روی دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کند. گروه طالبان در پی حمله شام 3 نوامبر بر اساسان چینی در حدود ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که دو تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرده است که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبر نشر نکردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با سازی راهی خستیور ساحلاب یا ارقه در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان، این راه زیاده از 5 سال باز ویران و با سبب جنجال های مرزی دو طرف تعمیرش امکان ناپذیر بود. حالا پس از معلوم شدن خط مرز تاجیکستان کار را سر کرده است.
کار را آیدی ازدنسازی روز 5 دسامبر آغاز یافته با مرام ادامه دارد. درازی راه 9.7 کیلومتر بوده، پهنایی 15 متر تشکیل می دهد. از دو طرف جویبارهای آهن بتونی مانده می شود و چراغان کرده می شود.
این راه را یک شرکت چینی با تقریبا 70 کارگر از تاجیکستان و چین و افریقا و افغانستان می سازد. پولش را بانک جهانی داده است. انتظار می رود راه را در بهار سال 2026 به استفاده دهند.
مدت یک ماه می شود که پروژه جدید را یا قرارداد جدید را آغاز کردیم. روزانه 12 ساعت 11 ساعت و اگر زمینه مساعد باشه، آب هوا خوبتر باشه، ما 12 ساعت کار میکنیم. در غیر از اون 10 ساعت 11 ساعت ما همه روزه کار میکنیم و حتی 2 شیفت داریم و از طرف شبم کارهایی که نیاز است که باید انجام شوه کارا رو انجام میدیم.
این قطعه ویران و ناهمواری راه در ناحیه بابوجان غفور و ولایت سوخت قرار دارد. در گذشته ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان از آن برابر استفاده می بردند. حالا راهی ساکنان دو طرف مرز از هم جداست. رانندگان تاجیک می گویند از نوسازی راهی خستیورز ارقه باید زودتر پایان یابد تا حرکت آسان و زندگی راحت تر گردد.
راه مازش نمینین قداخون دیداسید یک روز به 5 بار 6 بار می گذاریم. ماشین ما هم مقصد خدایش رسال شدگی اصابی راه.
این قطعه جزی از شاهرای خوجند کانی‌بادام است. در زمان شوروی و تا بحث‌های مرزی از این راه نقلیات 3 کشور ازبکستان و قرغیزستان و تاجیکستان می‌گذشت.
باور دارم که اگر همین منطقه راه به استفاده داده شود و اون منطقه که به کوچکک می‌پیوندد، یعنی راهی بین مرزی از یک مرز ازبکستان به مرز دیگری ازبکستان می پیوندند و شاید ماشین های سبوکراو ماشین های مسافرکش مین بعد اگر نظامی گذشت مرز آسان گردد، مشکلی ها برطرف گردند، شاید از همینجا حرکت کنند که این امنیتی هم مسافرها، امنیتی هم وسطه های نقلیات را بیشتر و بیشتر تامین خواهد کرد.
در قسمت دیگری راهی کانیبادان که بحثی حساب نمیافت، هنوز سال 2023 ساختمان راهی بین المللی آغاز شده است. آن را نیز شرکتی چاینا ریلوی می سازد و قرار است کارش را تا ماه مارس سال آینده به پایان رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، باید آسی دیزن بین هم سی دیزن،
یک شهروند دیگر تاجیکستان که در روسیه از زندان باد در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جسد علی زبرزاده 39 ساله را از روسیه به دوشنبه آوردند. پیوندانش گفتند او نیم سال اخیر بی‌درک بود. از او یک فرزند یتیم مانده است. دوام 3 ساله جنگ روسیه ضد اوکراین جسد چند شهروند تاجیکستان را به وطن آورده دفن کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبرزاده را 7 دسامبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عینه دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفته خودشان این کار می تواند مانع گرفتن جبران پولی از مقامات روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبرزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابنسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافتی، مرد فوتیده قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبرزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبرزاده در دهه مخشوت بودند. پسر مرد ففتیده 14 ساله است. نام زبرزاده در رویخط تاجیکستانی‌هایی هست که از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگیدند. این رویخط از سوی ترهیز سن میخواهم در اوکراین تهیه شده، ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبرزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ میکرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. به گفته یک ساکن دهه مخشوت ناحیه عینه، به نزدیکان علی زبرزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می شود جسد مرد را از روی تشخیص DNA معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکر چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند چنین روی خط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگیری نکشیدند. طرح دولتی زستاد میخواهم در اوکراین ماهیمه سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خطی باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که آمریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی آمریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. طرح آمریکا که ماه گذشته به رسانه‌ها راه یافت رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به نوبت گرفته است.
ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد.
ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند.
به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمی برایم.
فریدریخ مرت صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است.
من به بعضی جزئیات استندهایی که از جانب آمریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم.
این شبه و گمان ها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونیسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوفکای اوکراین سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهباد به سوی ویرانه ها حرکت می کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو می گوید
طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم نه روسیه.
اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگی تقریبا 4 ساله را پس از سر می کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است.
فکر میکنم آنها نمی‌ایستند، زیرا کفالت های امنیتی در سال های 1992 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند.
کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند.
برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت خبری مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا لبیدان گرفتند، ولی نمیدونند او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفن گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساوی لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانست، میگویند در جنگ کشته شده است. افزود مصاحب رادیو آزادی گفت به اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبود است و احتمال سبب به جنگ برده شدنش همین باشد و شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین موردها را شرح نمی دهند. به نقل رستم سعیدوف برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاوی لبیدان در روسیه رفته بود. در بازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادند که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگرم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاوی لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد دو زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند تا بودی سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرافالدین سعیدوف از ناحیه ورزاب را از شهر راستاو لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد روز 10 دکبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان دو حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسالدین شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله های را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرند و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه‌کن کنند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گو چزیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره‌های ضروری را بیندیشند. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می‌خواهند رابطه‌ها را بین چین و افغانستان خلل‌دار کنند. روز 2 دکبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج الدین مهردین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه ها تلاش دارند به رابطه های رو به روش دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. گروه طالبان در پی حمله شامی 3 نوامبر به راهسازان چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که 2 تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرد که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبر نشر نکردند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمی‌شناسند یادآور می‌شوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. تا عبدالملک عبدالله جونوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پریزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می‌گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عزیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضعی خود استرکتوری دولت ما سر موگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپ مسکو، آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه‌های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دست مستقیم نداشت. داشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقتا میگفتم امروز هم میگم که عبدالله جانوف، عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه را.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بی‌رحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجنده ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سزاوار باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت بر رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می‌شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر با یک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای محوی دشمن بسنگر قدرت بر
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند، ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قواهای سیاسی و سازمانهای جمعیتی به مثل اتحاد قواهای پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمانهای سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده بود، درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز 3 اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئت از نمایندگان اپوزیسیون تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیر عادی سران دو جانب امام علی رحمانو و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واقعی برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شده میگه که در همان وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصدی حکومت سر وای حکومت سیگماتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده بلنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و بیم که متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می‌رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات فکر می‌کنم که زیربنای صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بوده و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردند به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتوشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تاثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالانکه رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک مینامید و کریموف هم دیگر پنهان نمیکرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وی رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نزاع تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتوشنی تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیف‌تر خواهد شد.
позиції будуть ще більш слабі, ніж сьогодні.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس دارتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس دارتموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد؟
یکم اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان، هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدف اساسی داشت. اولین که درباره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنیدهای رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد، ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل‌های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می‌یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می‌شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاجی اکبر تورجان‌زاده باره از تالار صحبت‌های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف‌ها مجبورند همیشه تصمیم‌های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход наши переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفری دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتا دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلنری مگن عمومی به بایست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف. لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلپس چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر ضمن ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش‌های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می‌لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می‌شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نو در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نو را تقاضا می‌کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می‌نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می‌گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود به رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاده از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، رازیگی راهبریت رو من نگرفتردم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابرقتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف می تواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در همان مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالجانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راه همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود را به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از چهار دوره دیگری گفتو شنید و چهار ملاقات رحمانو و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی میداد. حکومت با بازگشت حاجی اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شامی آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و می توانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمی تونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی می تونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستی افتاشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستی و فحش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجانزاده می شد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخلی دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
به عقیده کارشناسان تورجانزاده برای سخت سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجانزاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجانزاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملنوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجانزاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حداکثر خصومت به میان آید. چون این حال می‌توانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌بردن و بعد این دیگه این هم بود چند روز بعد از حادثه‌ای همین که لطیفی بود من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی را کنترل کردن نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. ما در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدن که همون مردمی همون وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنم که سال آخر زندگی خودشون هم بردن. این هم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هن.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیا بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده با مقامات از حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپرد.
یکی از بحران های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجانزاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول 2-3 سال اخیر همیشه میخواستن با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشن، به دنیا بگویند که این یک سلخا هست، این دیگر سلخا نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدن، بعد بازگشت این توطئه را ایجاد کردن تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما را سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادران من سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکل قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنند. کدام طرف هستند این دو طرف؟ مگر یک طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشند، پس اون دو طرف کیا هستند؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدهای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولین نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهده هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست. گذری است. مرغانی کمان را برهی گول نظری است. مرغانی کمان را برهی گول نظری است. نامید نباید شدن گردیشی ایام هر شام که
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دلفروز 5 ماه پیش در 34 سالگی اولین طفلش را به دنیا آورد، اما این برایش آخرین حامله‌داری و تولد شد. میگوید با عیب دختران او دیگر فرزنددار نمی شود، چون بچه‌دانش گرفته شد و صحتیش از دست رفت. گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. به نقل دلفروز، در زایشگاه بیمارستان ناحیه میرسعید علی همدانی توسط بورش قیصری یا از راه جراحی طفلش را بیرون آوردند، ولی کار با این تمام نشد و پی هم 2 جراحی دیگر پیش آمد. در مجموع در دوام 5 روز او 3 بار جراحی شد.
اول نو یک کودک دارم، مرا اگر این اصل بین اصل کردن تا حاضر من ساعت 6 نمیتونم، پاچکای من مقصد کار نمیکنم. اگر که او اوقع میدونن و میفهمن بیان مرا تشخیص کنن، اینا ببینن که مرا بچه حال رسون دگن. 15 روز در ریانیماسی خواب بودم.
این در حال است که به گفته مصاحب ما تمام دوره بارداریش خوب گذشته بود. در دوشنبه تحت نظارت پزشکان بود و شکایتی جدی نداشت. اما اش از اون سر شد که تابستان به خانه والدینش در ناحیه رفت و به بیمارستان افتید. با ادعای دلفروز خنوق نظری و بی‌اعتنایی پزشکان او را به این حال رساند.
ما 4 روز در اونجا بستری شدیم. ما توبت نکردن مثل که ما یکون کرو رفته باشیم. نه یکون سوزندارو گذاروندن، نه یکون برای دولینیم یکون دارو دادن. بعد از او اومده گفتن که مثلا تولد شما کودک به رو اومدگه نمیشه، حتما باید که جراحی کنیم.
در سندی که بعد دلفروز هنگامی رخصت شدن از بیمارخانه دادند نوشته شده است که وی در حالت وزنین مراجعت کرده بستری شده است. به نوشته سرطبیب بیمارخانه تقوی نظر عبداللهیف، ضمن عملیات بورش قیصری در بیمار قبضیت روده ها مشاهده شده، با توجه به بد شدن حالت زن پزشکان از شهری کولوب دعوت شدند. جراحی های بعدی هم به گفته عبداللهیف برای نجات زن از جانب گروه کاری انجام شده است.
مکر اکران چین میشه و سری وقتی بیرسانه میکنن، یا که انتکیر نشه و سرچ میشه ایچه بیرسان سری وقتی بیرسانه میشه ایچه بیرمیدی هم میشه وکی موزر نفته که اینو مکر اگرم سیمان باید چو چیه بای فرط های زنده میمون اگر مورو نگیریم بای تمافض یا موزر بیرسان میشه اگر من اختفاش دگی نیتر.
بحثی دلفروز با بیمارخانه تا به دادستانی کشیده شد. او از بالای دختران تولدخانه ناحیه به دادستانی ناحیه میرسعید علی همدانی شکایت برد. در پاسخ خطی دادستانی به دلفروز گفته است سنجش معلوم کرد که در کار دختران علامتی جنایی نیست. اما این زن که ادعا دارد با عیب پزشکان صحتیش را از دست داد میگوید تلاشش را برای به جوابگری کشیدن دختران ادامه میدهد که به گفتهاش او را به این حال آوردند. هرچند میگوید میداند که اثبات اشتباه پزشکان کاری آسان نیست. از روی مقررات بورش قیصری با تصمیم طبیبان رضایت زن و خویشاوندان و در حالت انجام می شود که از روی پیشبینی متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت های ناگوار داشته باشد. معلوم نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان چی تعداد از پزشکان برای راه دادن به اشتباه جزا گرفتند، اما چند سال پیش مقامات سوخت گفته بودند که 15 پزشک برای رعایت نکردن قاعده های بورش قیصری یا تولد با جراحی به جوابگری کشیده شدند.
خرج میشه خیلی میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم
www.azadi.org.
چین از طالبان خواست حمله به شهروندانش را در مرز تاجیکستان تحقیق کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواست است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان دو حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسین شاهین و شرکت راه‌سازی در ناحیه درواز کار می‌کردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه‌های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله‌های را علیه کشور همسایه ترتیب داده اجرا می‌کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرد و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه‌کن کند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گاه چیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمامی چاره‌های ضروری را بیندیشند. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می‌خواهند رابطه ها را بین چین و افغانستان خلل‌دار کنند. روز 2 دسامبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج‌الدین مهردین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه ها تلاش دارند به رابطه های رو به روی دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کند. گروه طالبان در پی حمله شام 30 نوامبر بر راهسازان چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که 2 تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرده است که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبری نشر نکرده.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با سازی راهی خستیور ساحلاب یا ارقه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان. این راه زیاده از 5 سال باز ویران و با سبب جنجال های مرزی دو طرف تعمیرش امکان ناپذیر بود. حالا پس از معلوم شدن خط مرز تاجیکستان کار را سر کرده است.
کار را آیدی ازلنسازی روز 5 دسامبر آغاز یافته با مرام ادامه دارد. درازی را 9.7 کیلومتر بوده، پهنایی 15 متر تشکیل می دهد. از دو طرف جویبارهای آهن بتونی مانده می شود و چراغان کرده می شود.
این راه را یک شرکت چینی با تقریباً 70 کارگر از تاجیکستان و چین و افریقا و افغانستان می سازد. پولش را بانک جهانی داده است. انتظار می رود راه را در بهار سال 2026 به استفاده دهند.
مدت 1 ماه می شود که پروژه جدید را یا قرارداد جدید را آغاز کردیم که روزانه 12 ساعت 11 ساعت و اگر زمینه مساعد باشه، آب و هوا خوبتر باشه، ما 12 ساعت کار میکنیم. در غیر از 10 ساعت 11 ساعت ما همه روزه کار میکنیم و حتی دو شفت داریم و از طرف شبم کارهایی که نیاز است که باید انجام شود کارها رو انجام میدیم.
این قطعه ویران و ناهمواری راه در ناحیه بابجان غفور و ولایت سوخت قرار دارد. در گذشته ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان از آن برابر استفاده می بردند. حالا راه ساکنان دو طرف مرز از هم جداست. رانندگان تاجیک می گویند از نوسازی راه خستیورز ارقه باید زودتر پایان یابد تا حرکت آسان و زندگی راحت تر گردد.
راهو مازش نمینین قداخون دیدوسید یک روز به 5 بار 6 بار می گذریم. ماشین ما هم مقصد خدایش رسول شدگی عصابی راه.
این قطعه جزی از شاهرای خوجند کانی بادام است. در زمان شوروی و تا بحث‌های مرزی از این راه نخیات سه کشور ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان میگذشت.
باور دارم که اگر همین منطقه راه به استفاده داده شود و اون منطقه که به کوچکک میپیوندد، یعنی راهی بین مرزی از یک مرز ازبکستان به مرز دیگری ازبکستان می پیوندند و شاید ماشین های سبکراو، ماشین های مسافرکش منبعد اگر نظامی گذشت مرز آسان گردد، مشکلی ها برطرف گردند، شاید از همین جا حرکت کنند که این امنیت هم مسافر ها، امنیت هم واسطه های نقلیات رو بیشتر و بهتر تامین خواهد کرد.
در قسمت دیگری راهی کانی بادام که بحثی حساب نمیافت، هنوز سال 2023 ساختمان راهی بین المللی آغاز شده است. آن را نیز شرکتی چاینا ریلوی می سازد و قرار است کارش را تا ماه مارس سال آینده به پایان رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. جانم در
یک شهروند دیگر تاجیکستان که در روسیه از زندان آباد در جنگ ضد اوکراین کشته شده است، در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جسد علی زبرزاده 39 ساله را از روسیه به دوشنبه آوردند. پیوندانش گفتند او نیم سال اخیر بی‌درک بود. از او یک فرزند یتیم مانده است. دوام سه سال جنگ روسیه ضد اوکراین جسد چند شهروند تاجیکستان را به وطن آورده دفن کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبرزاده را 7 دسامبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عینه دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفته خودشان این کار می توانند مانع گرفتن جبران پولی از مقامات روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبرزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابنسکی روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافته، مرد فوتیده قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبرزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار زندگی می میکرد، همسر و پسر علی زبرزاده در دهه مخشوت بودند. پسر مرد فافتیده 14 ساله است. نام زبرزاده در رویخط تاجیکستانی‌هایی است که از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگیدند. این رویخط از سوی طرح زیستن می‌خواهم در اوکراین تهیه شده، ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبرزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ می‌کرد و 17 یونی سال 2025 کشته شد. با گفته یک ساکن دهه مخشوت ناحیه عینه، به نزدیکان علی زبرزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می‌شود جسد مرد را از روی تشخیص DNA معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکر چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند چنین روی خط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگری نکشیدند. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خطی باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که آمریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی آمریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. طرح آمریکا که ماه گذشته به رسانه‌ها راه یافت، رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به عنابت گرفته است.
ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد.
ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند.
به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمی برایم.
فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است.
من به بعضی جزئیات استندهایی که از جانب آمریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم.
این شبه و گمان ها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوفکا اوکراین سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهباد به سوی ویرانه ها حرکت می کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو می گوید
طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم نه روسیه.
اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگ تقریبا 4 ساله را پس سر می کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیات‌های انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومتی ترامپ باشند. یکی از خواسته‌های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت‌های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است.
فکر میکنم آنها نمی‌ایستند، زیرا کفالت‌های امنیتی در سال‌های 1992 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند.
کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند.
برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت خبری مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا ولبیدان گرفتند، ولی نمیدونند او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفنی گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساو لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانست، میگویند در جنگ کشته شده است. افزودو مصاحب رادیو آزادی گفت به اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبود است و احتمال سببی به جنگ برده شدنش همین باشد. وی شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین موردها را شرح نمی‌دهند. به نقل رستم سعیدوف، برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاوی لبیدان در روسیه رفته بود. در وازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادن که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگر هم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاوی لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. تابوت سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرف‌الدین سعیدوف از ناحیه ورزاب را از شهر راستاوی لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، روز 10 دکبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسالدین شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله های را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرند و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه کن کند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گو چزیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره های ضروری را بیندشند. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می خواهند رابطه ها را بین چین و افغانستان خلل دار کنند. روز دویم دکبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج الدین مهردین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه ها تلاش دارند به رابطه های رو بروش دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. گروه طالبان در پی حمله شامی 3 نوامبر به راهسازان چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که 2 تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرد که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبر نشر نکردند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. با طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34% از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کانستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کانستیتوسی در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود از نو سر و کله عبدالله جانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالله جانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف تلفنی صحبت